بسم الله الرحمن الرحیم. ماه کنعانی من، مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دورد چشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نو، هست خاکی که به آبی نخرد توفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من، مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. عرض سلام و احترام خدمت شما حافظ دوستان و حافظ پژوهان معزز. در ادامه شرح غزل نهم، بحث این مجلس شرح دو بیت پایانی این غزل است. از دیدگاه بنده نسبت آشکاری وجود داره بین بیت نهم غزل نهم با ابیات قبلی که همه موعظه بود و نصیحت. این شرح معتقد هست که در ادامه اون مواعظ و نصایح حافظ روح سالک را، روح عارف را، روح مؤمن یاران مردان خدا بوده را چنان می داند که این روح مصفا و منور به مثال فروزندگی چهره یوسف، اینک لیاقت و سزاواری رسیدن به آخرت باقی را دارد. یعنی به یک عبارت مسند مصر. و چگونه میتوان به این معنا رسید؟ از مصرع دوم بیت نهم، وقت آن است که بدرود کنی زندان را، همان مفارقت گزیدن از دنیا. یعنی منطقی است و معقول است که پس از آن که در ابیات بالا ما را به گزینش آخرت باقی و تحذیر از برحذر بودن از دنیای فانی فراخواند، اینک از وصل بگوید، اینک نجات از زندان را بشارت دهد. و ما چه بسیار در قلمرو عرفان و حکمت و ادب دیده ایم که حکما و عرفا و شاعران و ادبا میان تن و زندان نسبت ایجاد کرده اند. این نسبت، نسبت مشهوری است. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این نکته، نکته مهم و مشهوری است. پس وقت آن است که بدرود کنی زندان را، بنا به این که در ساحت عرفان و ادب و حکمت ما بسیار زندان را مترادف تن، قفس تن و کالبد گرفته اند، پس می توان حکم کرد که در ادامه معانی پیشین حافظ نتیجه عمل صالح را، نتیجه یار مردان خدا بودن را، نتیجه فریب دنیا نخوردن را این می داند که روح سالک به چنان تنور و چنان نورانیتی رسیده است چون یوسف که اینک می تواند از زندان مفارقت گزیند. فریب های زلیخا سبب فریب خوردن یوسف نشده. تمامی بلاهایی که در مقابل او ایجاد شد او را از استقامت در طریق حق باز نداشته، فلذا پاداش آن استقامت بدرود کردن زندان است. در مثل چون یوسف از زندان آزاد می شود، یعنی از بلاها، از فریبها، از تزئینهای اقواگرانه ابلیس گونه زلیخا می رهد و این گونه پاداش می گیرد نجات از زندان و صدارت یافتن در مصر را، مسند یافتن در مصر را، حکومت بر مصر را از زندان به مسند ره سپردن، از زندان دنیا به آخرت باقی ره سپردن. پس در صورت قصه یوسف است و نجات از زندان، اما بنا به قرینه مصرع دوم بیت نهم و همچنین نسبت به معانی ابیات پیش از آن باید گفت منظور اصلی خوانش روح است به رسیدن به مسند حقیقیه مخاطب قول خدا واقع شدن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. چه کسی میتواند مسندی که حق آدمی را عطا می کند منطبق با یا مساوی با مسند مصر ظاهر ببیند و بداند؟ روحی که تکرار می کند به دلیل اهمیت، روحی که مصاحب مردان خدا شد، روحی که به سلامت در کشتی نوح نشست و با سلام و برکت الهی از این کشتی پیاده شد، روحی که فریب دنیا را نخورد و فریب‌های دنیا او را از پای در نیاوردند، آیا این مستحق و سزاوار سلام و برکت حق نیست؟ من ماه کنعانی رو روح منور عارف می دانم، روح منور سالک می دارم، آن متخلق مؤمنی که رعایت کرد آخرت را، ایمان خود را، و مراقبت کرد خود را از دنیا. او می تواند مخاطب ماه کنعانی من مسند مصران تو شد. گاه آن است یا وقت آن است که بدرود کنید زندان را، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. شرح بنده این است. اما سودی در شرح این بیت، اولا در قرائت به جای وقت گاه آمده است. او میگوید گاه آن است که بدرود کنی زندان را. در نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی وقت آن است که بدرود کنی زندان را. اولین نکته تفاوت این دو قرائت هست در کلمه گاه و همچنین وقت، که البته از نظر معنایی چندان تفاوت بارزی نیست. گاه می تواند معنای وقت را داشته باشد و وقت می تواند معنای گاه را. اما شرح سودی به نحوی مغایر است با آنچه عرض کردیم و آن تفسیر و شرح ماه کنعانی من در ادامه ابیات گذشته بود. او تفسیر و تعریف دیگری دارد. شرح سودی چنین است که او برگردانده مخاطب بیت نهم غزل نهم رو به همان مخاطب بیت چهارم، ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان مضطرب حال مگردان من سرگردان را. در بیت چهارم حافظ جانان را مورد خطاب قرار می دهد، آن که بر امر قضا حکم مطلق دارد و استدعا می کند که مضطرب حال گشته نشود و سرگردان نگردد. سودی معتقد است که خطاب بیت نهم از جنس خطاب بیت چهارم است، گرچه این رو تصریح نداره که نسبت ایجاد کرده باشه بین بیت نهم و بیت چهارم. این نکته است که بنده از انطباق این دو عرض میکنم و مهمتر از محصول بیتش اصطلاحاً، که ای یوسف ثانی من، تختگاه مصر خاطرم از آن تو شد، یعنی به تخت دل من مالک شدی، پس وقت آن است که جان و دل غمناک مرا از زندان فراق رهایی نمایی یا رها نمایی. به صورت صریح سودی معتقد هست که در حقیقت مخاطب این بیت، یعنی بیت نهم، جانان حافظ است یا حضرت جانان حافظ است. او میگوید مراد از ماه کنعانی حضرت یوسف نبی علیه السلام است که شاعر استعاره برای جانان خود کرده است. به عبارتی سودی معتقد است حافظ خداوند رو خطاب قرار داده که جانم به لب آمد، روح من و جان من چنان سیقل یافت و چنان از اقیار و بیگانگان پیراسته شد که اینک به صورت مطلق میتواند مسند و تخت گاه توی جانان باشد. تو میتوانی مالک قلبم باشی، صاحب دلم باشی و صاحب نشین جانم، منزل نشین جانم باشی. اینک در ادامه طریقت و در سیر و سلوک خود به جایی رسیدم که تو را به صورت روشن و منور منزل نشین و بل مسند نشین دل خود میبینم و میابم. پس اینک که به این مقام رسیدم و دعیت میان خود و تو را برداشتم، مرا از زندان تن رهایی بخش. به نظر میرسد تن حجاب میان من و توست، این حجاب را از میان بردار و به نحوی وصل را محقق ساز. اون چه عرض کردم و البته نقطه یا نکته مختصر سودی را شرح دادم، افزونتر در جهت تبیین معنا البته بی ارتباط با اون چه پیش از این بیان شد نیست. هر که در این قلم رو جان سیقل داد، از وسوسه ها مسون ماند و یار مردان خدا بود، روحش آماده وصال می شود و او به این وصال خطاب می شود. یعنی در قلم رو به حضرت معنا بین شرحی که در ابتدا از بیت نهم به عمل آمد با شرحی که سودی دارد تفاوت ماهوی وجود ندارد. به نحوی در قلم رو به معنا نوعی وحدت معنوی ساکن و ظاهر و حاضر است. اما در مسئله خطاب تفاوت آشکار است. اگر در ادامه ابیات قبل این بیت قرائت شود، ماه کنعانی من روح رسته از رذائل است، که ندای خوش سلطنت مصر را می شنود و مرگی که در ابیات گذشته بدان اشارت ها رفته بود، مانند هر کرا خواب گه آخر مشتی خاک است. مرگ سبب می شود به نحوی سالک از زندان تن خلاصی یابد و خلاصی یافتن از زندان تن به یک معنا خلاصی یافتن از رنج و تعب و سختی روزگار و فریب‌های دنیا هم هست. به هر حال لب مطلب و مغز مطلب در شرح بیت نهم غزل نهم آن است که روح سالک به مسندی مصر فرا خوانده می شود و از زندان تن نجات می یابد. حال چه سالک حق را مورد خطاب قرار دهد که دلم را از برای حضورت آراستم، در این دل فرود آی و مرا از زندان تن که مانع وصل است رهایی بخش، و چه روح منور و فرزانه سالک که تمامی موانع را دفع و مصالح را انجام داده و اینک منتظر است به بشارت نجات از زندان تن. به هر حال بیت نهم تصویر این آزادی است، تصویر این رهایی است و آزادی از زندان از برای کسانی است که از دنیا سجن المؤمن، دنیا را سجن پنداشته باشند، نه آنان که به قرار فریبنگیز دنیا خود را دائم القرار در این دنیا می دانند و به یک عبارت این زندان را زندان نمی بینند و نمی دانند. آنان در جهل مرکب خیش می مانند. اما کسانی که دنیا را سجن گرفتند، دنیا را زندان گرفتند، مورد خطاب لطیف و شیرین این بیت حافظند که ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را، و امید و استدعا که ما نیز در پایان مسیر خود مخاطب چنین پیام دلنواز و خوشگواری باشیم انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.